ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اولین پرواز حامل کمک‌های غذایی جمهوری اسلامی به یمن به فرودگاه جیبوتی ارسال خواهد شد. سوریه امید دارد ایران 1 میلیارد دلار دیگر به این کشور کمک کند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید بنا ندارد به هر اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی پاسخ دهد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اولین پرواز کمک‌های غذایی جمهوری اسلامی ایران به مردم یمن روز پنجشنبه در فرودگاه جیبوتی فرود خواهد آمد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه سفر والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل به تهران برای یافتن راهکارهای مشترک درباره یمن بوده، اعلام کرد کمک‌هایی که از طریق کشتی نجات منتقل می‌شود با هماهنگی کامل سازمان ملل خواهد بود. به گفته امیرعبداللهیان قرار است این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی نجات در جیبوتی مورد تفتیش قرار گیرد. وی در این حال خبر داد که ایران پیشنهاد داده است جزیره کیش به عنوان یکی از مراکز کمک‌های بین‌المللی برای انتقال به یمن در نظر گرفته شود. معاون وزیر اقتصاد سوریه میگوید این کشور امیدوار است خط اعتباری جدید 1 میلیارد دلاری برای تامین نیازهای اساسی این کشور را از ایران دریافت کند. این سخنان یک روز پس از پایان سفر علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه ای به دمشق و ملاقات با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مطرح شده است. به گزارش رویترز، هیان سلمان معاون وزیر اقتصاد سوریه با اعلام اینکه خط اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری ایران برای این کشور در حال پایان است، ابراز امیدواری کرد با تعیین رقم اعتبار جدید از سوی ایران، سوریه بتواند نیازهای اولیه‌اش را بر اساس اولویت‌های تعیین شده تأمین کند. رسانه‌های دولتی سوریه از امضای موافقت‌نامه‌های نفت، برق، صنعت و سرمایه گذاری میان ایران و سوریه در هفته جاری خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای اظهار داشت ایالات متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ایران مذاکره کند و قصد ندارد به هر اظهار نظر رهبر ایران پاسخ دهد. ماری هارف افزود که آمریکا با ایران توافق کرده که در طی فرایندی مشخص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که این شامل امکان دسترسی به افراد، اطلاعات و تأسیسات است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی و صحبت با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای، ماری هارف سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه مطبوعاتی گفت نمیخواهم وارد جزئیات شوم، اما امکانات، افراد و اطلاعات در فهرست موارد لازمی است که باید امکان دسترسی به آن فراهم باشد. خانم هارف تاکید کرد که ایالات متحده پیش از این هم به طور روشن اعلام کرده که اگر به تضمین‌های لازم برای دسترسی به ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست پیدا نکند، توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، قرار بود با پایان دوره محکومیت 6 ساله‌اش روز 31 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شود، اما به گفته همسرش قرار است او را از زندان به تبعید بفرستند. احمد زیدآبادی در سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان به 5 سال تبعید به گناباد محکوم شده بود. آنطور که نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد میگوید، حکم آقای زیدآبادی باید بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید مورد بازنگری قرار گیرد تا قابلیت اجرا پیدا کند. نسرین ستوده:
کلیه احکام متهمان سیاسی و عقیدتی در سالهای اخیر تحت جو امنیتی که پس از انتخابات سال 88 در ایران حاکم شد صادر شده، بنابراین قطعا باید مورد بازنگری قرار بگیره. اما حتی خارج از این عامل هم دلایل دیگری برای رسیدگی مجدد به بسیاری از این پرونده ها وجود داره. فی المثل اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید که مقرر میکنه چنانچه فردی به اتهامات مختلف تحت تعقیب قرار گرفته باشه و به همه اون اتهامات محکوم شده باشه، باید محکومیت اشد بالاترین محکومیت در مورد اون اعمال بشه و از بقیه صرف نظر بشه، در حالی که اکثریت پرونده هایی که پس از انتخابات تشکیل شد با تعدد اتهام و تعدد مجازات روبرو بودن که قطعا باید مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرن. و البته پرونده آقای زیدآبادی هم از همان مورد در مورد مجازات اصلی بود.
خانم ستوده، آقای زیدآبادی قرار بوده 31 اردیبهشت ماه از زندان آزاد بشن، اما قرار هست به گفته همسرشون حکم تبعیدشون اجرا بشه. این حکم بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید که شما توضیح دادید در موردش به چه صورت باید باشه؟
قانون مجازات اسلامی سال 92 بدون هیچ گونه ابهامی تصریح کرده که دادگاه ها در هیچ موردی نسبت به احکام تکمیلی و محرومیت های جانبی نمیتونن حکم به محرومیت فرد بیش از 2 سال بدن. این احکام تکمیلی شامل تبعید هم میشه. در مورد تبعید یا محرومیت شغلی، حرفه‌ای یا محرومیت های اجتماعی و فعالیت های سیاسی، قانون صراحت داره که مجموع این محرومیت ها و تبعید روی هم نباید بیش از 2 سال باشه. بنابراین حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی هم از مواردی هست که قبل از اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیره تا چنانچه دادگاه حکم به تحمل مجازات تکمیلی داد، خب ایشون برای تحمل مجازات تکمیلی بتونن برن تبعید یا محرومیت رو تحمل بکنن. با توجه به این که آقای زیدآبادی یه حکم محرومیت دیگری هم جز مجازات های تکمیلشون اون موقع تعیین شده، اونم اینه که ایشون رو مادام العمر در فعالیت روزنامه نگاری که حرفه ایشون به حساب میاد محروم کردن. این در همون زمان هم حکم غیرقانونی محسوب میشد و به ویژه الان حکم محرومیت ایشون هم باید مورد بازنگری قرار بگیره، به این دلیل ساده که اگر فردی مادام العمر از انجام وظایف حرفه‌ایش محروم بشه، مشابه اینه که کسی رو به حبس ابد محکوم کرده باشن.
خانم ستوده، 2 تا از همکاران شما، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، هم علاوه بر حکم زندان احکامی دارن مبنی بر محرومیت چند ساله از حرفه وکالت. با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که شما شرح دادین، پس باید در مورد این 2 همکار شما هم حکم محرومیتشون تغییر کنه؟
بله دقیقا. البته من میتونم این خبر رو به شما بدم که حکم همکارم که وکالت من رو هم به عهده داشتم، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی، حکم محرومیتشون مشابه من 20 سال بود در حکمی که قبلا از دادگاه انقلاب صادر شده بود و الان با اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید هم حکم ایشون هم حکم من در بخش حکم تکمیلی به 2 سال کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم که باید نسبت به همه زندانیان سیاسی اعمال بشه برای اینکه تکلیف مجازات های اونها کاملا روشن و واضح باشه.
نسرین ستوده بود که در مورد حکم احمد زیدآبادی با همکار ما سخن میگفت، مهتاب وحیدی راد. در اینجا شهرام رفیع‌زاده و میرعلی حسینی روزنامه ها را ورق میزنند.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که اجازه بازرسی و بازجویی نمیدهیم. اشاره ایشون به درخواست دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هست. در کنار یکی از عکس‌های اصلی خودش این روزنامه آقای محسن رضایی رو نشون داده که با لباس سپاهی در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایستاده و از بازگشت آقای محسن رضایی به سپاه پاسداران هم خبر داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به سفر حسن روحانی به استان آذربایجان شرقی و تبریز که آقای روحانی در اونجا گفته که از جیب مردم شعار ندهید. روزنامه همشهری در تیتر یک خودش پاسکاری در پرونده غیرمجازها گزارشی داره درباره اینکه بانک مرکزی حاضر نیست علیه مؤسسات مالی غیرمجاز شکایت کنه و قوه قضاییه هم برخورد با این مؤسسات رو مشروط کرده به شکایت بانک مرکزی. یک گزارش داره درباره اینکه بازار مسکن احتمال داره که رونق بگیره چرا که شورای پول و اعتبار سرانجام با افزایش وام مسکن موافقت کرده. 80 میلیون پیشتر در تهران به خانه اولی ها میدادن، از این پس در تهران 60 میلیون، در شهرهای بزرگ 50 میلیون و وام مسکن در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان خواهد بود. روزنامه شرق هم در صفحه‌ای که خودش چند عکس منتشر کرده از جمله عکس محمد جواد ظریف با گزارشی که تیتر اون هست مذاکره هسته‌ای در وین، منازعه رسانه‌ای در تهران، و یک گزارش هم داره درباره این که آقای محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ممکن است در انتخابات هیئت رئیسه کنار گذاشته بشه.
روزنامه ایران از برگزاری مجمع فوق‌العاده خانه احزاب در روز پنجشنبه امروز خبر داده.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی خبر داده که قرار است مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب امروز یعنی روز پنجشنبه با حضور 180 حزب یعنی نمایندگان 180 حزب برگزار بشه. اشاره کرده این روزنامه که خانه احزاب از بعد از وقایع سال 88 تعطیل و پلمب شده بود. ساختمان این خانه احزاب رو هم دولت آقای احمدی نژاد پس گرفته، الان ساختمانی نداره و بعد از چند سال به عنوان تحقق یکی از وعده‌های آقای روحانی که احیای خانه احزاب بود قرار است این مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار بشه.
روزنامه آرمان آرایش سیاسی مجلس نهم رو در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال پایانی این دوره از مجلس بررسی کرده.
بله، آقای عبدالرضا مصری که از نمایندگان اصولگرای مجلس هست در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی روز پنجم خرداد ماه انتخابات هیئت رئیسه سال پایانیش برگزار خواهد شد، دوره نهم البته، و ایشون گفته که احتمالاً آقای علی لاریجانی همچنان به عنوان رئیس ابقا خواهد شد و دو نائب رئیس هم بر جای خودشون خواهند ماند. اما روزنامه آرمان نظر متفاوتی داره. این روزنامه نوشته که احتمال داره آقای محمد رضا با هنر از نائب رئیسی مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته بشه.
روزنامه جوان خبر داده که جمعیت ایران با شیب ملایم در مسیر رشد قرار گرفته.
بله، روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر فرمان 14 بندی درباره افزایش جمعیت صادر کرده بود. این روزنامه نوشته که یک سال پیش آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی این فرمان رو آیین‌نامه اجراییش رو ابلاغ کرده بود به دستگاه‌های اجرایی و حالا به نوشته روزنامه جوان جمعیت ایران با شیب ملایم در مسیر رشد قرار گرفته. اظهارات آقای علی اکبر محزون مدیر کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال رو هم روزنامه جوان به عنوان مستند این گزارش منتشر کرده که ایشون گفته که رشد جمعیت در سال گذشته نسبت به سال قبل 4.2% افزایش پیدا کرده.
حذف نام بازیگران از تیتراژ سریال‌های قدیمی در بازپخش تلویزیونی مطلبی است که روزنامه آفتاب یزد بهش پرداخته.
روزنامه آفتاب یزد در این گزارش اشاره کرده که شماری از سریال‌های تلویزیونی که این روزها بار دیگر از برخی شبکه‌های صدا و سیما پخش میشه نام بازیگران مشهور و سرشناسی رو از جمله خانم معتمد آریا رو از تیتراژ این سریال‌ها حذف کردن. اشاره کرده از جمله به سریال آرایشگاه زیبا که خانم معتمد آریا در اون نقش آفرینی داشته و به نوشته روزنامه آفتاب یزد با توجه به مواضعی که ایشون بعد از انتخابات سال 88 اتخاذ کرده بود به همین دلیل صدا و سیما اسم ایشون رو حذف کرد.
توی برنامه چهار کنجه این هفته از کشف دلیل حضور جنس نر در طبیعت، اولین نظرسنجی عمومی در بریتانیا برای تعیین تصویر روی اسکناس‌های 20 پوندی و ممنوعیت استفاده از سرود ملی بنگلادش به عنوان زنگ موبایل در آن کشور براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
فعلا تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با فشرده خبرها.